بسم الله الرحمن الرحیم. موجوداتی که دارای مراتبند، این قانون دربارشون پذیرفته شده که هر عالی نسبت به هر مرتبه عالی نسبت به مرتبه دانی مطلقه و هر مرتبه دانی نسبت به مرتبه عالی مقیده. یعنی وسعت مرتبه عالی بیشتر از وسعت مرتبه دانیه و نتیجتاً عالی شرافت وجودی بیشتری داره. نفسم به نظر ملا صدرا از جمله همین موجوداته که دارای مراتبه، از مرتبه عالی تعقل تنزل میکنه تا مرتبه قوای طبیعی جسمانی میاد و در تمام این مراتب امر واحده. سلام علیکم. امر واحد ذو مراتبه و مراتبش هم اختلافشون به سعه و ضیق، به شرافت و خست، به اطلاق و تغییره. نظریشون برخلاف نظر مشا اینه که نفس دارای قوا نیست بلکه دارای مراتبه. مشا می گفتن نفس عبارت است از موجود مجردی که قوامش به قوه عقلیت نفس انسانی. نفس انسانی عبارت است از موجود مجردی که قوامش به قوه داشتن قوه عقلیت. اگر قوه عقلیه رو ولو در مرتبه هیولانی داشت میشه نفس انسانی، و اگر این قوه رو نداشت نفس انسانی نیست، حیوانیست یا نباتیست. پس قوه عقلیه رابطهش نسبت به نفس انسانی رابطه مقوم نسبت به متقومه، ولی مابقی قوا این رابطه رو با نفس نداره. مابقی قوا ابزار نفسند. این نفسی که قوامش به داشتن قوه عقلیه است، به خاطر حکومتی که داره بقیه قوا رو تحت تسلط خودش قرار میده و از اون قوا در هر جاشی میخواد استفاده میکنه. باصره یکی از قوا و ابزار اوست، صانعه یکی دیگر است، حاضنه یکی دیگره و حاجتا تا پایین، از بالا تا پایین همه قوای ابزار و آلات نفس هست. همونطور که خود این قوا آلاتی در بدن دارن، خودشون هم آلات هم برای نفس. این نظر مشا بود. اما نظر ملا صدرا اینه که نفس انسانی امر واحده و مراتب مختلف داره، قوامش هم در هر مرتبه به همون مرتبه است. در مرتبه تعقل قوامش به قوه عقلیه است، در مرتبه باصره قوامش به قوه باصره، در مرتبه نامیه هم قوامش به قوه نامیه است، و اینا ابزارش نیستن بلکه مراتبش هستن. به این صورت که نفس اگر بخواد کار عالی که عقل انجام بده با مرتبه عالی خودش انجام میده، اگر بخواد کار متوسط مثلا ابصار انجام بده با مرتبه متوسطش انجام میده، و اگر بخواد کار نازل مثلا مثل تغذیه انجام بده باز هم با مرتبه خودش انجام میده. در هر صورت همین نفسه که همه کارها رو میکنه، منتها در مراتب مختلف. این چنین نیست که نفس در یک جا خودش کار کنه در بقیه جاها کار رو به قواش واگذار کنه، بلکه در همه جا خودش مستقیما کار میکنه، منتها مراتب مختلفش. سلام. و همونطور که در هر تنزل و در هر نزول و صعودی، این چنین نیست که اون نازل جاش رو در اون بالا خالی کنه و در پایین قرار بگیره، یا اون صاعد جاش رو در پایین خالی کنه و در بالا قرار بگیره. نفس هم این چنینه. وقتی نازل میشه به مرتبه نامیه، اون مرتبه تعقل از دست نمیده، یا وقتی که ترقی میکنه به مرتبه عاقله، اون مرتبه قاضیه و یا نامیه رو از دست نمیده. در همون هنگامی که این نفس داره تعقل میکنه، در همون هنگام هم قوه قاضیه مشغول فعالیتشه، چشم هم مشغول دیدنه و بقیه قوا بقیه مراتب هم همچنین مشغول کاره. پس نفس در تمام مراتب موجوده. اگر تنزلی هست، ترقی هست، تجافی نیست، یعنی جایی رو خالی نمیکنه و در تمام مراتب خودش هست که کار میکنه. این تمام نظری است که ملا صدرا در باره نفس داره. این نظر رو مرحوم سبزواری در شعر خودش به نظم آورده، فرموده ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی در عین واحد بودن همه ی قوا هست. اینطور نیست که نفس چند تا بشه، یک موجوده اما دارای مراتب مختلف و همه ی قوا هم همین خود همین یه موجودن، نه قوا چیزی باشن جدای از نفس و ابزاری باشن در اختیار نفس، بلکه قوا خود نفسن. بعد از اینکه مصنف به مطلب خودش اشاره میکنه، به نظر دیگران هم میپردازه. در ضمن همین بحث اخیر رو که عرض کردن که نفس از جای خودش تجافی نمی کنه، جا رو خالی نمی کنه، این مطلب رو به این صورت بیان کردن که اگر نفس چه در مرتبه عاقله مقدسه تنزل کرده مرتبه مثلا قاضیه، اون مرتبه عالیه آلوده نمیشه، اون مرتبه عالیه جسمانی نمیشه، اون به جای خودش محفوظه، اون همونطور که مقدس بوده ان وجود الماده و ان عوارض الماده، حالا هم مقدس از ماده و عوارض ماده است. اونی که مبتلا به ماده شده، اون مرتبه نازل است که تا آخر هم مبتلا هست. خب بعضی مطالب دیگه هم هست در همین عبارت که وقتی رسیدیم. حکمت المشرقیت و فی المقام سر آخر لوحنا الیه فی ما سبق، در ما سبق اشاره کردیم، منتها درباره نفس اشاره نکردیم، بلکه اشاره ما این بود که در هر عالی و سافلی گفتیم من کیفیت نسبت کل آل الی سافله، بیان کردیم که هر عالی به سافلش چه نسبتی داره. در وقتی که تشکیک رو بیان می کردیم، اونجا گفتیم که هر عالی نسبت به سافل خودش اینطوره که مطلقه و اون سافل مقیده. پس رابطه عالی با سافل رابطه اطلاق و مقیده و بالعکس رابطه سافل با عالی رابطه مقید با مطلقه، که عالی سعه دارد و سافل زیق داره، اختلاف حقیقت بینشون نیست، اختلاف مرتبه بینشون. حالا همون بحث رو میخوام در باره نفس هم پیاده کنیم، بگیم این مراتب نفس، فکر نکنید که حقایق مختلف هست، این هم مراتب مختلف یک حقیقت هست. فن نفس رو بعد از اینکه این مطلب رو در ما سبق اشاره کردیم، حالا در اینجا ازش به عنوان یه مصداق استفاده می کنیم. فن نفس و این کانت ناطقتن عقلیتن من عالم آخر اعلا من هازل عالم، نفس ولو ناطق است، عقلیست، از عالم ملکوت است، عالمی که اعلی از این عالم طبیعته. فله ها یعنی ولکن لها، از کدام که بعد از این وصلی فا میارن، فا رو ممنه ولی معنا میکنیم، معنی لکن معنا میکنیم. ولو این نفس ناطقه است، عقلیه است، از عالم دیگر مقدسه، اما فله ها نهون من الاتحاد به قوا ها، این نهو اتحادی با قوا داره، یعنی مراتب پایین قوا رو هم خودش وارد میشه و خودش اشغال میکنه، نه قواشو به فرصه در مراتب پایین کار کنن، خودش میره در مراتب پایین کار کنه، در اینی که از عالم اعلاست، در این حال از عالم ادنا هم هست، مراتب پایینش از عالم اعلاست. و این کانت بدنیتن، ولو این قوا بدنی هست و نفسن وقتی متحد با این قوا میشه میشه بدنی، ولی مانع نداره اون مقام عالی خودش رو که مقام ملکوتی حفظ میکنه، این مقام بدنی رو هم علاوه بر اون مقام ملکوتی به دست میاره. و ذالک لا ینفی، این که متحد میشود، ذالک یعنی اتحاد با قوای بدنی و در نتیجه بدنی شدن خود نفس، این لا ینافی تقدسها، تقدسها عن المواد الکلیه، منافات نداره با این که نفس به طور کلی در مرتبه عاقله از مواد مقدس و منزه، این آلوده شدنش به ماده منافات با اون تنزهش از ماده نداره، چون تنزه مربوط به مرتبه عالی و آلودگی مربوط به مرتبه دانی است. به حسب وجود المفارقی تقدسی که از مواد بالکلیه دارد به حسب اون وجود مفارقیش هست، نه به حسب این وجودهایی که با قوه متحد میشه. در این وجودهایی که با قوه متحد میشه تقدس نداره، در اینجا مثل خود قوا مادی میشه. در اون وجود مفارقیش که اون وجود عقلی و تجردیست، در اون مقدس از مواد دست بالکلیه، این آلودگی با مواد در مراتب نازله منافات با اون تقدسی که از مواد در مرتبه یه وجود مفارقی داره نداره. به حسب وجود المفارقی، این به حسب وجود المفارقی زیده تقدسه، یعنی این تقدس از مواد بالکلیه به حسب وجود مفارقی نفسه، به حسب وجودات دیگرش نیست، در وجودات دیگرش با ماده مرتبطه، در این وجود هست که از ماده مجدده. الذی هو غیب و غیوبها، یه تشبیه نفس به عالم خارج نفس. در خارج نفس ما یه عالم شهادت داریم، یه عالم غیب داریم و یه عالم غیب الغیوب داریم. در نفس هم همین سه تا عالم برقراره و موجوده. عالم شهادت یعنی عالمی که پیش ما مشهوده، ما میبینیم واضحه، همین عالم طبیعت که باش سر و کار داریم، میشونیم عالم شهادت. عالم غیب اونیست که پیش ما غیبه ولو پیش اهل شاهد مشهوده، تازه خیلی مشهودتر از این عالم شهادت ماست، اما پیش ما غیبه. مثلا فرض کن عالم اخوش، مثل عالم اخوش، این میشه عالم غیب که الان در دسترس ما نیست. یه عالمی ما برای عقول داریم که او نسبت به عقل باز غیبه، این اگر ما در عالم عقل می بودیم اون عالم عقل برای اون عالم شهادت می شد، اون عالم دیگری که ما برای و فوق عقل برای اون غیب می شد. مثلا عالم اسماء و صفات که ما برای عقل هم ما فوق عقل هم. اون عالم اسماء و صفات نسبت به عالم شهادت ما غیب الغیوب به حساب میاد، عالم عقل غیب به حساب میاد، عالم اسماء و صفات غیب الغیوب به حساب میاد. هر عالمی که مشهود باشه عالم فوقش غیبه، عالم فوقترش غیب الغیوبه. و ها که ببینیم تا بالا تا به ذات خدا برسیم که اون دیگه غیب الغیوب مطلقه، دیگه اضافی نیست. بقیه اگر غیبن غیب اضافی هن، شهادت اضافی هن، او دیگه غیب الغیوب مطلقه، بدون اینکه نسبت به چیزی حساب کنیم، نسبت به همه که اصلا به طور کلی غیب الغیوب. این در عالم خارج. در نفس ما این چنینه. نفس ما در وقتی که در مراتب نازل هست بهش میگیم شهادت، مثلا وقتی که در مرتبه قوه قاضی هست. در مراتب متوسط مثلا مثل باطله بهش میگیم غیب. در مرتبه عالی یعنی تعقل بهش میگیم غیب الغیوب. الان ایشون مرتبه تعقل رو که وجود مفارقی نفسه غیب الغیوب نامیده، تشبیهن به اون غیب الغیوبی که در خارج از نفس داریم. الذی هو غیب و غیوب نفس، غیب و غیوب قوای نفس، یا غیب و غیوب خود نفس، فرق نمی کنه. یعنی نفس یک شهادتی دارد، یه غیبی دارد، یه غیب الغیوبی دارد. این وجود مفارقیش غیب الغیوبشه. زمه غیوب ها به نفس بگرده بهتر.
مشکل که قرار که خواهد این اسماء و صفات غیب و غیوب نفسی باشد مدرکش چیه؟
مدرک اونها چیه؟ هرچی به اون مقام برسه غیب الغیوب قابل درکه. بله، عقول نسبت اونها غیبه، اما موجودی که موجودهای عقلانی غیب رو هم مشاهده میکنن. نسبت اونها غیبه، نسبت ما غیب الغیوبه، ماها نمیتونیم مشاهده کنیم. موجودهای عقلانی در حد خودشون مشاهده میکنن، البته نه ما فوق خودشون غیبه، یعنی بیش از حد خودشون نمیتونن ملاحظه کنن اسماء و صفات رو، اسماء و صفات رو به حد خودشون میتونن ملاحظه کنن، همونطور که ما عالم عقل رو به حد خودمون میتونیم ملاحظه کنیم. پس کنه اون عالم عقل از ما غیبه، کنه عالم اسماء و صفات یا ذات خدا از عقول غیبه. حالا اسماء و صفات رو اگه اشکال میکنید واجب تعالی که غیب الغیوب هست، ما سر مصداق حرف نداریم. مصداق هرچی هست غیب الغیوب نیست که مخفی باشه. اگه غیب الغیوب مطلق بگیرید که خب البته غیب و غیب و دو قسم نمی کنن، غیب و دو قسم می کنن، شهادت، غیب نسبی، غیب مطلق. چه غیب مطلق هم و غیب الغیوبه. در اینجا البته ما که میگیم غیب الغیوب، نه اینکه برای خودمون غیب باشه، ما بر تمام نفسمون مشرفیم از بالا تا پایین. برای اون قوه قاضی غیب الغیوبه، یعنی قوه قاضی اگر درکی میداشت خودشو درک میکرد، مافوق خودشو که باطل است درک نمیکرد، مافوقتر خودشو که عقلی است درک نمیکرد. غیب الغیوب که میگیم نسبت اون قوای پایین داریم، میگیم نسبت ما چه غیب الغیوب نیست، نسبت ما چه اشعه حضوری داریم، شاهد مشهوده. این یه تشبیه هست کردن، نباید کاملا تطبیقش کنیم برای اون چی که در خارج هست، اگرچه هم میتونیم به صورتی تطبیقش بکنیم. به همین طور کلمه هست کردن که قاضی اگر درک میداشت خودش رو فقط درک میشد، خودش پیش خودش شاهد عالم شهادت بود، بالاتر رو که غیبه درک نمیشد، بالاتر از اون رو هم که غیب الغیبه درک نمیکرد، همچنین باطله خودش رو درک میکنه، بالاتر از خودش رو که عقل درک نمیکنه. و ما هم اگر تمام قوا و تمام صفحه نفس رو درک میکنیم، با اون مقام عالی نفس که عقل داریم درک میکنیم، عقل ما هم اینا رو درک میکنه. یعنی ما اصلا قوا قاضی که ندیدیم، پس باطله درک نکرده، عقل ما که داره درک میکنه. یعنی اون مقام عالی مشرف بر مقامات نازله و همه رو همه پیشش عالم شهادت هست، اما مقامات نازل اگر ملاحظه کنیم مقامات عالی پیشش غیبن یا غیب الغیوب هست. اگر مدرش باشه بله، اگر مدرش باشه بله، یعنی قوه قاضی اگر مدرش بود حضور داشته، اما بر اثر تنزل ادراک ازش گرفته میشه. گاهی از اوقات موجود مدرکی اگر چند بار تنزل پیدا کنه، چند بار شسته بشه، اون تجردش شسته بشه، در ماده بیشتر حضور کنه، غیبت ماده درش اثر میذاره، ادراکش از دست میده. و همین جهت گفتیم که موجودات مثل افلاطونی وقتی تنزل میکردن و حد نباتیت و حد جمادیت دیگه ادراک ازشون گرفته میشد، چون تنزلشون خیلی قلیز میشد. چرا؟ ما درش نمی کنیم که عاقل هستیم.
چرا؟ ولی دیگه مرحله بالاتر از اونم هم میتونم برسم.
حالا ما به اون کار نداریم، مرحله بالاترش هم همینه. مراحل بالاتر نفس همونطور که بارها عرض شده در عرفان ثابت شده، همین مرتبه عالی نفسی که تلطیف میشه، همین مرتبه عالی یعنی همین تعقل ماست که لطیف میشه که تا میرسه به اون خفی و اخفا، همین عاقل هست. بله اگر داشته باشید باید حضور داشته باشید، اگر نداشته باشید چی؟ همون مرتبه سر رو خفی و اخفا رو ندارید، چیزی حضور داشته باشید؟ نفستون رو ترقی ندادید به اون مقام، چطوری حضور داشته باشید؟ اونها که نمیتونید درش بکنید، ندارید که درش بکنید، مراتب پایین رو دارید درش بکنید.
حضور هر نفسی،
هر نفسی قوه شو داره، نداره قوه شو داره، هر نفسی قوه رسیدن به این مراتب هفتگانه عرفانی رو داره، اما حالا بالفعل هم واجد این مراتب نه. اگه بخواستم بالفعل واجد این مراتب بشن که عارف میشدن که، بالفعل ندارن، بالقوه دارن. مثل این که مثلا افراد همشون عقل حیولانی دارن، عقل مصطفی هم تعقل میکنن، عقل مصطفی رو ندارن، باید سعی کنه کوشش کنه به اون درجه عقل مصطفی برسه تا اون تعقل کنه. مراتبی رو که نداره ما توقع نداریم که عالم باشه، چیزی رو که نداره که عالم نیست. فلها تارتن تفردن به ذاتها و قناعون اما سبا بارعها. فلها یعنی برای نفس که از اوقات چنین وضعی پیش میاد که خودش تنهاست، به هیچ موجودی جز خدا محتاج نیست، این همون مرتبه عالی رو وقتی که مرتبه عالی رو داشته باشه، در اون مرتبه عالی هیچ اتحاد با قوهی، هیچ حلول در مادهی، ارتباط با مادهی نداره، از همه موجودات جز خدا بی نیازه. فلها تارتن تفردن به ذاتها، یعنی استقلال داره، اتحاد با هیچی نداره، حلول در ماده هم نداره. رقنا اون اما سوا باره ها، جز خالقش بی نیازه. خب این نفس در اینی که تارتن این چنین وضع شریفی داره، لها ایزن نزولون الى درجه القوا و الالات، میتونه تنزل پیدا کنه به درجه قوا و آلات و پایین بیاد من غیر نقص یلحقها لعجل ذالک، بدون اینکه نقصی به این نفس ملحق بشه و برسه لعجل ذالک، یعنی به خاطر این تنزلی که کرده، به خاطر تنزل نقصی بهش نمیرسه، اون مرتبه عالیش محفوظه. بل یزید ها کمالن، بل یزید و این تنزل نفس را زیاد میکند، نفس را کمالن، یعنی کمال بیشتری برای نفس درست میکنه. چون نفس اگه در مرتبه عاقله تنها بود فقط تعقل داشت، حالا که در مرتبه عاقله هست تعقل رو داره، در مراتب مادون کارهای دیگر هم داره، اینا کمالاتن، کمالات نفسن که داره انجام میده و به توسط همین کمالات دوباره به کمالات عالیتر عقلی میرسه. الان ببینید که خود اینها کمالات متوسط و دانیان، همین کمالات متوسط و دانی باعث میشن که نفس مراتب عالی عقلی برسه. وقتی انسان چیزی رو مشاهده میکنه یا چیزی رو میشنوه، همونطور که بارها عرض شده، از طریق شنیدن یا دیدن یا حس کردن بقیه حواس این صورت عقلی به دست میاره، یعنی این صورتهای حسی رو ارسال میکنه به متخیله، از متخیله به عاقله و در عاقله بالاخره صورت عقلی به دست میاره و همش از همین طریق باسره و امثال ذالکه، از اون عقلش هی تقویت میشه، از عیورانی به مستفاد به همین ترتیب خارج میشه. بنابراین تنزلش باعث کمالشه، باعث ازدیاد کمالشه، نه باعث نقصش، چون در این تنزلم چیزهایی به دست میاره که اگر در اون مرتبه عالی بود از این چیزا محروم بود. و به همین جهته که میگن نفس به خاطر اینکه دارای دو جنبه تجرد و مادیت میتونه از ملک بالاتر بده. ملک فقط همون جنبه تجرد داره، نفس جنبه تجرد داره، جنبه مادیت رو هم به کمک تجرد میگیره، اون وقت بالا میره و گاهی از اوقات جنبه مادیتش مداهم تجرد قرار میده، اون نه اون نزول میکنه، از حیوان پایین‌تر میره. اما گاهی از اوقات جنبه مادیت رو معین اون حیث تجردش قرار میده، در این صورت از ملک هم بالا میره، چون این جنبه مادیتی که منشأ ترقی هست برای ملک نیست، برای انسان هست. فمن شبه ها، حالا که اینشون نظر خود چه گفت؟ نظر خود مصنف این شد، توجه کنید به عبارت، خانه عبارت های بعدی روشن بشه. نظر مصنف این شد که نفس از دو عالم هست، عالم الاخره یعنی عالم الغیب و تجرد، دوم عالم الدنیا یعنی عالم الماده و شهاده. نفس از هر دو عالمه، یعنی هم از عالم تجرد به مرتبه عالیش، هم از عالم ماده است به مرتبه دانی، هم عالم بینه ها را داره که عالم برزخ باشه، که این اشاره نمی کنه. اگر کسی نفس رو درست بشناسه، سر دو عالم یعنی دنیا و آخرت هم پیشش روشن میشه، یعنی از طریق نفسش که معلوم حضوریشه، با فهمیدن این که این نفس دارای دو نشأه است، میفهمه که در خارج از نفس هم دو نشأه میتونه باشه. یعنی همین نفس خودش رو معبری قرار میده برای اینکه برسه به معبری برای خارج قرار میده. میگه که اگر من در درون خودم دو نشأه حاصله، در بیرون خودم هم میتونه همین دو نشأه حاصل باشه، یکی نشأه دنیا یکی نشأه آخرت، دیگه احتیاج به استدلال بر عالم آخرت نداره. همین نفس خودش رو شاهد قرار میده بر وجود دنیا و آخرت، دنیاش رو میبینه، آخرتش هم بالاخره از طریق نفسش استدلال میکنه. بله؟ چی ملازمه ایه؟ نه، یعنی دو نشأه داشتن امکان داره، نه در خارج حتما هست. این نه که استدلال بکنه بگه که اگر نفس من دارای دو نشأه است، خارج هم دارای دو نشأه است. اگر چی میتونه هم استدلال بکنه، چون همون چه که گفتیم این نفس عالم صغیره و اون عالم انسان کبیره، اگر سلام علیکم این اصطلاح رو قبول بکنیم که آقایون قبول دارن، خب هر چی که در این نفس هست در عالم هست، هر چی که در عالم هست در نفس هست، که کلام حضرت امیر هم همین رو فیکن تول عالم الاکبرو، یعنی در تو تمام عالم هست. اگر در تو تمام عالم هست، من در خودم نشه دنیا و آخرت میبینم، میفهمم که بیرونم هست دیگه، بیرونم هست که نمونش در من آمده، این برابر استدلال. حالا اگر نخواهیم استدلال بکنیم بفرمایید استدلال نمیشه شد، این مقدماتی شرط کردیم قبول نکنیم، لااقلش حکم به امکان که میتونیم بکنیم. میگیم اگر در درون من دوتا نشه هست، پس در خارج من هم ممکنه که دوتا نشه باشه، همین امکان برای ما کافیه. خون کسانی که منکر معادن قابل به استحاله معادن، ما همین اندازه که امکان رو ثابت کنیم برامون کافیه، بعدا برای وقوعش بحث جدیدی میکنیم. از توجه کردیم که این نفس من همونطور که عرض کردم میتونه شاهد بشه، میتونه محور بشه، یا شاهد میشه برای اثبات دو نشأه در بیرون، یا شاهد میشه برای امکان دو نشأه در بیرون، و هر کدوم باشه برای ما بسه. خب بعد بیان دیگری داره ایشون، میفهمد که بعضیا به نفس نظر کردن با یه چشم، چشم راست تشبیه ما، چشم راست نفس رو مثلا منزه میبینه، به اون بعد تنزهی نفس نظر میکنه. چشم چپ نفس رو مادی میبینه، به اون بعد مادیش نظر میکنه. بعضی ها هر دو چشمشون بازه، نفس رو درست ملاحظه میکنن، با یه چشمشون حکم میکنن به این که این مجرده، با یه چشم دیگه حکم میکنن به این که مادیه، میگن نفس دارای دو مرتبه است، مرتبه تجرد مرتبه مادی. اینا درست میبینن، اینا محققین. اما بعضی ها یه چشمشون از این رفته، یا با تشبیه تام به این نفس نظر میکنن، تشبیه تام یعنی شبیهش میکنن به بقیه اجسام، میگن نفسم از قبیل مزاج، نفسم جسمه، کاملا مادیش میکنن، لیکن براش مراتب مادی و مجرد قائل نیستن، همه مراتبش میگن مادی، اصلا میگن نفس مادیه. اینا با یه چشمش نظر کردن. بعد یه دیگه باز با یه چشم دیگه نظر میکنن، میگن نه، نفس صرفا مجرده، اون پایینی که نگاه میکنی اونا نفس نیستن، اون قوای پایینی نفس نیستن، ابزار نفسن که نفس اونها رو به کمک گرفته و اصلا خودش آلوده به اونا میکنه، اون بالا وایساده در دستور میده بدون این که با اینها آلوده بشه و بدون این که با اینها تماس برقرار کنه. ایشون اولی رو، قول اول رو که نفس رو مادی میدونن، به جالینوس و پیروان جالینوس که همه از اطباء بودن نسبت میدن، که اطباء معتقدن که نفس مادیه. اما اون کسانی که نفس رو مجرد کامل میدونن و سعی میکنن هیچ نفس رو آلوده به ماده نکنن، حتی مراتب پایینش رو و اصلا مراتب برش خواهی نیستن، اونا رو تشمیل میکنه به روحانها، روحانهای مسیحی. یه روحانهای مسیحی سعیشون بر اینه، خود طبق اون تعلیماتی که تو آیینشون هست، که به دنیا رو رها کنن، دنیا رو رها کنن، روحانیت معناش همینه، که دنیا رو رها کنن، یعنی اصلا به طرف ماده نرن و همش به سمت تجرد برن. دستور اسلام ها اینطور نیست، دستور ما این نیست که دنیا رو رها کن، دستور ما اینه که دل به دنیا نبند، نه دنیا رو رها کن. رها کردن دنیا در نظر اسلام مذمومه، میگه دنیا رو قبول کن، ازش استفاده خوب ببر، بهش تعلق نداشته باش، وابستگی نداشته باش، اگر یه وقتی خواستم چیزی از دنیا از تو بگیرن کافر نشو، انقدر علاقه نبند که بر اثر گرفتن او تو کافر بشی یا بالاخره یه چیزی به خدا بگی. یعنی ولی راهب‌های مسیحی اعتقادشون این نبود، اعتقادشون بود که دنیا را اصلا به کلی کنار بذار. این کسانی که نفس رو مجرد دیدن مثل راهب‌های مسیحی فکر کردن، یعنی سعی کردن که نفس به طرف دنیا نره، همشون تجردش محفوظ بمونه. نفهمیدن که رفتن نفس به سمت دنیا مانع نداره، بره به سمت دنیا، اما خودشو آلوده نکنه، اون مرتبه عالیش رو با این دنیا نجس نکنه، مرتبه دانی رو که دنیاییست معین مرتبه عالی قرار بده، نه اینکه اون مرتبه عالی رو وابسته به این مرتبه دانی بگیره که نورالعقل مکسوفون به طور هوا بشه، که هوا و هوس مطاع بشن و عقل مطیع بشه. این مرتبه عالی رو در خدمت مرتبه دانی قرار دادنی که مذمومه، ممدوح نیست، اما مرتبه دانی رو خادم مرتبه عالی قرار دادنی طبق فطرته، بحثا ما برای همین هم آفریده شدیم که مرتبه دانی رو خدمتگذار مرتبه عالی قرار بدیم تا مرتبه عالی به کمال بیشتری برسه، به کمال لایقش دست پیدا کنه. بنابراین توجه شد این دو مطلب گفته شد در این قسمت، یکی این که نفس رو باید با هر دو چشم ملاحظه کرد، نه مثل جالونوسی ها با یک چشم تشبیه و نه مثل روحبان ها با چشم تجرد. بعد هم گفتیم که نفس خودش مجمع نورینه، مجمع نشعتینه، و این شاهد است بر این که هر دو نشعه در خارج نفس یا هستن یا ممکن است که باشن. فمن شبه ها، کسی که نفس رو تشبیه کرده، یعنی شبیه الاجسام قرار داده و گفته نفس هم جسمه، که اتباع جالینوت سما عرفه ها، نفس رو درست نشناخته. و من جرد حابل کلیه من غیر تشبیهن، کسی هم که نفس رو به طور کامل مجرد کرده من دون تشبیه، بدونی که مادی بودن رو بهش نسبت بده، سعی کرده که کاملا مجردش کنه، برای هیچ مرتبه از مراتبش مادیت رو قائل نشده، این شخص هم فنظر علیها بالعین الاورا، با یک چشمی به این نفس نگاه کرده، باید با دو چشمی نگاه کنه، با یک چشمی نگاه کرده. کر رحابین المعتلین لها عن عالم تدبیر، مثل راهب ها، رهبان ها که معتل می کنن، تعطیل می کنن نفس را از عالم تدبیر و تحریک، میگن نفس باید بره به سمت ملکوت، از عالم تدبیر و تحریک که عالم دنیاست باید تعطیل بشه، جاش اینجا دنیا نکنه. فما رعاها حق رعایتها، یعنی این رهابین رعایت نکردن نفس را اونچنان که باید رعایت بکنن، ضمیر رعاها به نفس برمیگرده، اقتباس از آیه که اونها روحانیت رو رعایت نکردن، ولی ممکن اینجا ضمیر رعاها هم به روحانیت برگرده، نداره، نفس را اونطور که باید رعایت کنن رعایت نکردن، یعنی نفس رو باید دو جوره میدیدنش دو جوره ندیدن، باید مادی و مجرد میدیدن ندیدن، یا دنیا رو باید، روحانیت رو باید اونچنان که رعایت می‌کردن رعایت کنن. روحانیت به معنای این نبود که دنیا رو ترک بکنن، روحانیت به این بود، به این معنا بود که به دنیا تعلق نداشته باشن، اینا پس روحانیت رو اونجوری که باید رعایت کردن رعایت کنن رعایت نکردن، یعنی تحریف کردن روحانیت رو، اگر به حقش رعایت می‌کردن این بود که تعلق به دنیا نداشته باشن، اما اونها روحانیت رو حق در آیتها رعایت نکردن و معنای دیگری براش درست کردن، گفتن روحانیت یعنی که دنیایی نباش، اصلا به دنیا مرتبط نباش، از دنیا هیچ استفاده نکن. از توجه شدین رعاها زمیرش هم میتونیم به نفس برگردیم، هم میتونیم به روحانیت برگردیم، در هر دو معنا درسته، با هر دو معنا درسته. ول کامل المحقق من لهو عین صحیحه لها مجمع نوره، کامل محقق کسی که دو چشم داشته باشه، لهو عین صحیحه، اعور نباشه، یه چشمی نباشه، دو چشم داشته باشه، که لها این چشمش مجمع نوره این باشه، هر دو نور درش جمع باشه، هم نور تجرد هم نور مادیت، هم تجرد رو ببینه هم مادیت رو ببینه، ببینه نفس مجرده و ببینه هم که نفس مادی است، در یه مرحله مجرد در یه مرحله مادی. فلا یعطل بصیرته عن ادراک نشأتین، این چنین شخصی تعطیل نمی کند، کامل محقق کسی که این چنین باشد، یعنی پس تعطیل نکند بصیرت و چشم درونی خودش را از ادراک دو نشأه‌ای که برای خودش هست، دو نشأه برای خودش هست، نشأه آخرت و نشأه دنیا، نشأه تجرد و نشأه مادیت براش هست، اون بصیرتش را از ادراک این دو نشأه تعطیل نکند و هر دو نشأه رو در خودش ببیند، تا فیعرف سر العالمین، سر دو عالمی رو که در خارج هستی که عالم دنیا که آخرت رو بشناسه. اگر در درون خودش ادراک نشأتین کرد، در بیرون هم میتونه سر هر دو عالم رو بشناسه، اگر در درون خودش ادراک نکرد در بیرون براش مشکله، باید با استدلال ها درست کرد، تازه دل وجدان روش نمیرسه و استدلال جز یه مفاهیم در اختیار هم چیزی نمیذاره، اما اگر به علم حضوری خودش یافت به علم حضوری آخرت هم میاد. سر یعنی معنی لغویش در اینجا مراد، بله سر العالمین، عالمین یعنی دنیا و آخرت، سر یعنی این که در دنیا و آخرت باید باشه، سر این که دو تا عالم داریم و باید دو تا عالم داشته باشیم،
این باطن این دو تا عالم
راه بیده، این چیزی که ادراک دو تا نشه، سر رو احتیاج نداریم به برای باطن بگیریم، چون من باطن عالم دنیا همون آخرته، باطن آخرت چیه؟ آخرت رو میگم باطن دنیا هست، باطن آخرت چیه؟ اگر بگیم دیگه اسماء و صفات و ذات، نه اینا همه سر به معنی خودش میگیری، زمان لغویش بگیری.
اینجا احور مالتش را سنید دیگه
احور
را اگر احور
بله؟
از احور بدتر بشه.
چی؟
احور سوال احور را درست جا به جا
احول جا به جا نمیگیره، احول دو تا میبینه، یعنی چهار تا عالم متحد میشه. چهار تا عالم متحد میشه. نه تشبیه به احول داره داشت، همون احول که بود خوب بود. ایشون همون اولی رو میگه، یکی از مراتبش مادی. اول بحثم که وارد شدم نظر مشروع رو که همون دومی است که شما فرمایید عرض کردن، نظر مولا صدر رو عرض کردم، دو تا با هم مقایسه شد. عرض کردم مولا صدر دومی است. البته در مقام فعل اون قوای نفس در مقام فعل همشون مادی هست، پایینی ها، یعنی از تعقل که بگذارید عاقله در وجودش مادی نیست، در فعلش هم مادی نیست، عاقله در فعلش هم مادی نیست، مقدمات فعلش هم مادیه. اگر به درجه ای رسید که به قول مشا اتصال و عقل فعال پیدا کرد، حتی مقدمات مادی هم دیگه احتیاج نداره، مستقیما بدون احتیاجی به ماده میره سراغ معقولات،
کشف
میکنه. یعنی حالا عقل فعال بنابر نظری براش مکشوف میشه دیگه، همه صور عقل فعال در اختیارش قرار داده میشه. بله مقدمه که در اینجا میگیم، نه ماهای صغرا کبرا، مقدمه یعنی از طریق احساس و تخیل رسیدن و بعد این صورت متخیل رو تجرید کردن و آماده گرفتن فیض صورت معقول شدن، اینا مقدمات. عرض می‌کنم به این مقدمات احتیاجی نیست، به این مقدمات احتیاجی نیست. یعنی انسانی که نشسته شیء را ندیده تعقلش میکنه، ما الان باید یه چیزی رو ببینیم تا تعقل کنیم. اما ببینید یه نفر یه جا نشسته چیزی رو که ندیده تعقل میکنه. مثلا بارها عرض کردم ائمه ما نرفته بودن کشورهای فرد دوردست، موجودات اونجا رو با چشم ظاهر ندیده بودن ولی میدونستن، یعنی با عقلشون میدونستن. چشم اونا مثل چشم ما بود، چشم باطن عرض نمی کنم، چشم باطن اونا باز بود، اما چشم ظاهرشون مثل چشم ما بود، پشت دیوار رو با چشم ظاهر نمیدیدن، اونا با بصیرت میدیدن. خب اتصال به عقل فعال داشتن، صورت معقوله رو مستقیما همونجا میدیدن، احتیاج نبود که یا به قول افلاطون به عالم مثال رسیده بودن، موجودات همه انواعی که اینجا هستن اونجا بودن، انواع رو همونجا با دید عقلی میدیدن، احتیاج نداشتن که اینجا به دید باصره ببینن، به دید حسی ببینن بعد منتقلش کنن به عقلی. اینا اتصال به عقل فعال یا اتصال به عالم مثال افلاطونی پیدا کرده بودن و احتیاج نداشتن که در تعقلشون از این مسیر طولانی مثلا عبور کنن. حکمت نقشی هست در این حکمت. ایشون میخواد بیان کنه که نفس در این حکمت ایشون سه تا ادعا داره. اول، نفس صورت جرمیه یا به تعبیر دیگر صورت جسمیه نیست. البته تعبیر میکنه ایشون که نفس جرم نیست، ولی دلیلش نشون میده که منظورش اینه که صورت جسمیه نیست. حالا انشالله بیان میکنه روشن میشه. این رو با یه دلیل بیان میکنه، این ادعای اول با یه دلیل اثبات میشه، نفس صورت جسمیه نیست. مدعای دومیه، نفس مزاج نیست. مزاج یعنی همون کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و اليبوسه، اون کیفیت متوسط رو بارها عرض کردم، اونو مزاج میگه. نفس مزاج نیست. درسته که اگر اون مزاج به هم بخوره نفس رابطش قطع میشه، ولی نفس همون مزاج نیست. این مدعا رو با چهار دلیل اثبات میکنه. مدعای سوم اینه که نفس طبیعت یعنی صورت نوعیه نیست. این هم با یه دلیل اثبات میکنه. مرحوم سرزباری میفرماد که سه چهار تا دلیل دیگه هم میتونیم بیاریم که از دلیل مصنف بهتره و ایشون هم دلیلاشون میاره. از خلاصه این حکمت مشرقیه اینه که نفس اولا صورت جرمیه نیست، ثانیا مزاج نیست، ثالثا طبیعت یعنی صورت نوعیه نیست. مدعای اول رو با یه دلیل، مدعای سوم رو با یه دلیل، مدعای دوم رو با چهار دلیل اثبات میکنه. اما مدعای اول خود اثبات میشه. مدعای اول که نفس صورت جرمیه نیست، اینی که صورت دلیلش اینه که صورت جسمیه در تمام اجسام هست علی‌السواء. اگر نفس صورت جسمیه بود چون صورت‌های جسمیه با هم فرق نداشتن، همه صورت‌های جسمیه نفس می‌شدند و همه اجسام زن نفس می‌شدند. و تالی باطل می‌دونیم که خیلی از اجسام بی‌نفسند در حالی که دارای صورت جسمی هستند. پس معلوم میشه که نفس دارای صورت جسمی نیست. این دلیل تموم شد. توجه کنه این دلیل چی روی شروع کرد؟ گفت اگر نفس صورت جسمیه باشد، صورت جسمیه در تمام اجسام هست یک، و در تمام اجسام هم مساویست دو. این مهمه، دومی که در تمام اجسام مساویست. پس اگر یه جا صورت جسمیه شد نفس، همه جا صورت جسمیه میشه نفس، یعنی همه صورت جسمیه نفسه. و چون همه اجسام مشتمل بر صورت جسمیه، باید همه اجسام مشتمل بر نفس بشه. در حالی که تالی باطله، خیلی از اجسام مشتمل بر نفس نیست، از نفس صورت جسمی نیست. اگر میگفتیم نفس صورت نوعی است، نمیتونستیم ادعا کنیم که صورت نوعی همه موجودات یکسانه، تا بگیم همه صورت های نوعی نفسند. اون وقت مشکلی این دلیلی که گفتیم تمام نمیشون. اما میگیم نفس صورت جسمیه است. اگر نفس صورت جسمی باشه، از باب این که صورت جسمیه در تمام اجسام یکسانه، اگر یکی در صورت های جسمی شد نفس، بقیه صورت های جسمی هم نفس هستند. و اجسام هم که مشتمل در صورت جسمی هستند، یعنی مشتمل بر نفس هستند، از صورت این هر جسمی دارای نفس میشه. خب این توجه شدید که دلیل به این صورت که عرض شدم خیلی دلیل جا افتاده ایه. اما عبارت مصنف میگه که نفس جرم نیست، زیرا اگر نفس جرم باشد، یلزم که هر جرمی صاحب نفس باشه. این خودش صاف نیست مطلب. اگه اون مطلب از خارج عرض نشه، این صاف نیست. اگر بدن من جسم است، لازم است که همه جسم ها بدن باشن؟ که لازم نمیاد. که اگه بدن من جسمه، جرمه، لازم است که همه جسم ها بدن باشن؟ ایشون میگه اگر نفس جرم باشد، لازم میاد که همه جسم ها نفس داشته باشن، یا همه نفس باشن، همه جسم ها نفس داشته باشن. این تمام نیست. پیداست که منظوریشون از جرم صورت جرمی هست، که به همون بیان کرتیان رو باید تکمیل شد. حکمت الارشیت النفس و لیست به جرمه، لأن الاجرام کلها متساویتون فی جرمیه. اجرام همه در جرمیت، یعنی در صورت جسمی داشتن مساویه، در اصل صورت جسمی مساویه. فلو کانت نفس جرمن، یعنی صورت جسمیه، لکان کل جرمن زا نفسن، چون همه اجرام در داشتن صورت جرمی مساویان. اگر نفسم صورت جرمی باشه، همه اجرام در داشتن این صورت، در داشتن این صورت، یعنی در داشتن نفس مساوی میشن. یلزم که لکان کل جرمن زا نفسن و تالی باطلون، کل جرمن زا نفسن باشه باطله. فالمقدم که نفس هم جرم باشه باطله. این دلیل مدعای اوله. اما مدعای دوم اینه که نفس مزاج نیست. این رو عرض کردم با چهار دلیل اثبات میکنیم. دلیل اول اینه که مزاج کیفیته، کیفیت متوسطه بین کیفیات الاربعه. این چهار تا کیفیت وقتی جمع بشن، شما میگید میشه نفس. شما میگید این چهار تا کیفیت وقتی جمع شدن میشه نفس. ما میگیم اگر اینها جمع شدند کنار هم ولی در هم فرو نرفتن که سرعت و شدتشون بشکنه، بلکه کنار هم ایستادن، حرارت، برودت، رطوبت، یوبیسن، این چهار تا کنار هم ایستادن، به هم ارتباط پیدا نشدن تا حرارت از برودت کم کنه، برودت از حرارت کم کنه و رطوبت و یوبیسن همچنین، که سرعت یعنی شدتی یکی به وسیله ارتباط با دیگری بشکنه. در مزاج این چنینه که این چهارتا با هم در هم فرو میرن و یکی سرعتش به وسیله مقابلش میشکنه، اون مقابل به وسیله این یکی میشکنه، بالاخره یه حالت تعادل درست میشه. حالا فرض کنید که این کیفیات هر وقت کنار هم جمع بشن، سرعتشون هم نشکنه، شدتشون هم نشکنه. خب اون چهارتا کیفیت که سرعتشون شکسته و مزاج درست کردن، ما این چهار تا کیفیت که سرعتشون نشکسته و مزاج درست نکردن، چه تفاوت دارن؟ اونم چارت کیفیت، اینم چارت کیفیت، فقط اختلافش به اینه که او به حد توسط رسیده، این نرسیده. اگر این مزاج میتونه نفس باشه، اون چارت کیفیت هم میتونه نفس باشه، چون فقط فرقش همون توسط داشتنه و توسط نداشتنه، فرق دیگه که به هم ندارن، اصل ذاتشون یکیه. اگر ذات این مزاج میتونه نفس باشه، خب این ذات در اون وقت هم که صورتش نشکسته هست. بدونید نگید که اگر به حال تعادل نرسه، خوب دقت میکرد میکنه، نگید که اگر به حال تعادل نرسه نفس رو میکشه. ما نمیخوام بگیم نفس تو این کیفیات وارد میشه، میخوام بگیم نفس خود این کیفیاته، یه کشتنی در کار نیست. این یه وقت ذهنتون نیاد، قبلا میگفتیم اگر کیفیات متعادل نشن، نفسی که میخواد به این بدن تعلق بگیره میمیره، چون کیفیات میکشنش. اما این در این فرضی بود که نفس جدای از این کیفیات باشه، ما کیفیات بریزن سر نفس، نفس رو بکشن. اما اگر نفس خودش از این کیفیات باشه، دیگه خودش خودشو نمیکشه که. باشه، مهم نیست، چهار تا رو کنار هم جمع کنید، چهار تاش بشه یکی، یا یکی یکی، مهم نیست. ببینید مهم اینه که ذات این مزاج در این کیفیات هست، ذاتش. اگر ذات این مزاج نفسه، خب این ذات تون کیفیات جدا جدا هست، اونم باید نفس باشن، در حالی که خودتون قبول ندارید که نفس باشن. اصطلاح خوبیه، فقط باید توجه کنید که نفس رو میخوام خود اون کیفیت بگیرید، نه داخل اون کیفیت. اگر بخوام نفس رو داخل کیفیت کنیم، میگید کیفیت شدید نفس رو اجازه ورود نمیده، کیفیت باید متوسط باشه، باید درد مزاج برسه، ولی ما این کار رو نمیخوام بکنیم، میخوام بگیم نفس خود این کیفیته. اگر نفس خود این کیفیته، حالا شدید باشه نفس نیست، ضعیف باشه نفسه. خب حقیقت یکیه، حقیقت این کیفیت در وقت شدید شدن در وقت ضعیف شدن یکیه، پس نفس باید همون باشه. یعنی این اگر حقیقتش نفسه، وقتی هم ضعیف بشه نفسه، وقتی هم قوی بشه نفسه. منتها بگید وقتی ضعیف شد نفسه ضعیف، وقتی قوی شد نفسه قویه. اگر کیفیت رو شما اجازه میدید که نفس باشه، خب این کیفیت وقتی سرعتش و شدتش نشکسته باشه همین حقیقتی داره، وقتی سرعت و شدتش شکست بازم همین حقیقتی داره، فقط مرتبهش فرق میکنه. خب بگید این کیفیت در هر دو حال نفسه، منتها مرتبهش فرق میکنه. چرا نمیگی؟ پس پیداست که نفس کیفیت نیست. حالا اگه میخواد کیفیت باشه، اون وقتی این کیفیت تنها تنها باشن یا کنار هم مجتمع باشن، بازم باید نفس باشن، در حالی که مسلم به قول شما هم نفس نیست، پس اون مزاج هم نفس. این دلیل اول. ولو کانت مزاجن، این مدعای دوم ها، ورود دوباره چون در مدعای دوم میخواد به این مزاج هم نیست، مزاج غیر از اون صورت جرمیت که اول گفتیم، صورت جرمیت صورت جوهریت، مزاج کیفیت عرضه. ولو کانت مزاجن، اگر نفس مزاج بود، در حالی که تو شناختی که مزاج منجرس کیفیات الاربعه است، اگر نفس مزاج بود، با توجه به این شناختی که تو داری، نتیجه نگیره که لکان صدور و افائیل الحیات انها قبل انکسار صورتها اولا. اگر نفسی که ضعیف شده میتونه افائیل حیات رو، نفسی که ضعیف شده و مزاج شده میتونه افائیل حیات رو صادر کنه، اون وقتی که ضعیف نشده، اون کیفیت و مزاجی رو پیدا نکرده، هنوز صورتش باقیست، به طریق اولا باید منشأ افائیل حیات بشه. لکان از صدور افائیل حیات، از این نفس قبل از انکسار صورتش، قبل از اینکه شدتش بشکنه، اولا صدور افائیل اولا، چون اون وقتی که ضعیف داره افائیل رو صادر میکنه، اون وقتی که قویست به طریق اولا باید صادر کنه. از لیسه فیه، یعنی در مزاج، جز توسط مقتضیات بساید، بساید یعنی اون چهارتا، آب، خاک، هوا، آتش، مقتضیات این چهارتا یعنی اون کیفیت ها، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، در مزاج چیزی جز توسط این چهارتا کیفیت که همه مقتضای اون عناصر بسیطن اتفاق نیفتاده. در مزاج فقط توسط اتفاق افتاده، حقیقت که ازره نرفته، حقیقت همونی که بوده هست. خب قبلا این حقیقت با شدت وجود داشته، حالا با ضعف وجود داره. شما میگید این ضعیف میتونه منشأ آثار حیات باشه، خب اون قوی به طریق اولا میتونه. این دلیل اول بر این که نفس نمیتونه مزاج باشه. باشه، کیفیت بوده، مزاج کیفیته. اگر کیفیت ضعیف شده، همین کیفیت از همین سنخ این چهارتاست دیگه، کیفیت دیگه نیست، اگر این چهارتای ضعیف شده بتونن کار انجام بدن، چهارتای ضعیف نشده بهتره اولا بتونن کار انجام بدن. مزاج یک کیفیت پنجمش نیست، مزاج همین چهارتا ضعیف شده. اگر مزاج یک کیفیت پنجمی بود شما میتونید سرش کار کنید. این کیفیت اگر این کیفیت شد منشأ حیات، چرا اون چهارتا کیفیت یک جدایی از اینا بشن منشأ حیات؟ حرف اینه که مزاج خارج از اونا نیست، حقیقت شما یکیه، فقط ضعف و شدت داره. اگر این مزاجی که از همون حقیقته، من تا چهارتا با هم از همون حقیقته تونست منشأ حیات بشه، اون چهارتا که دارای شدت بیشتری هستن به طریق اولا میتونه منشأ حیات بشن. اشکال شما در صورتی وارده که ما مزاج رو کیفیت خامس بگیریم. وقتی کیفیت خامس گرفتیم، بگیریم کیفیت خامس میتونه منشأ حیات بشه، اون چهارتا دیگه چون ارتباطی با این خامسی ندارن نمیتونه. ولی حرف اینه که این چهارتای دیگه هم با این پنجمی یکیه، این پنجمی هم با اون چهارتا یکیه، فقط فرقشون به توسط و شدته. اگر این متوسط و این ضعیف تونست منشأ حیات بشه، اون قوی هم بهتره اولا میتونه سرعت همی شدت. اما دلیل دوم برای این که نفس مزاج نیست، نفس رو همه گفتن حافظ المزاجه، حافظ المزاج نمیتونه خود مزاج باشه. این دلیل دوم، نفس حافظ المزاجه، حافظ المزاج نمیتونه خود مزاج باشه. الان بیان میکنیم تا مطلب روشن میشه. مزاج متوقف است، مزاج متوقف است بر امتزاج، مزاج متوقف است بر امتزاج. تا وقتی عناصر با هم ممزوج نشن مزاجی درست نمیشه. پس روشنه که مزاج متوقف است بر امتزاج. مزاج یعنی اون کیفیت متوسط، متوقف است بر امتزاج یعنی اختلاط عناصر. امتزاج متوقف است بر التیام. اگر بین اینها التیام برقرار نشه امتزاج حاصل نمیشه. اگر اینا رو کنار هم بذاریم التیام با هم پیدا نکنن، امتزاج درست نمیشه. چیزی یکی در کنار دیگری مجاور دیگری است، امتزاجی نیست، مجاورت امتزاج نیست. التیام اگر بین دو چیزی بود که خودشون جاذبه نسبت به هم داشتن، احتیاجی به مجبری نداشت کسی که او رو جبر کنه بر التیام. دو چیزی که خودشون جاذبه داشتن، ولشون هم کنیم به سمت خودشون میرفت، به سمت هم دیگه میرفتن. اینا نه اصل التیام اولیه‌شون احتیاج به عامل داشت، نه ابقاء التیام احتیاج به مجبر داشت که کسی اینا رو جبر کنه بر التیام. اما اگر نه دو سه تا اشیایی رو میخوام با هم ملتهم کنیم که اینا گریزندن از هم دیگه، اصلا فرار میکنن، حاضر به کنار هم قرار گرفتن نیستن، به قولشون متدایی علل انفکاکن، میخوان از هم جدا بشن. اینا هم التیامشون احتیاج به عامل داره، هم ادغاء التیامشون احتیاج به مجبر داره. عناصر این چنینن، عناصر خودشون التیام پیدا نمی کنن، نصال هم جذبی ندارن، بلکه هم زیاد دفع می کنن، با هم صادقه نیستن. پس اینها رو باید یه عاملی که همون موجودات عقلانی است یا در حقیقت خداست، اینا رو کنار هم جمع کنه، ترکیب درست کنه که با پیدایش این ترکیب التیام جور بشه. بعد یه عامل دیگری باید این التیام رو حفظ کنه، اون عامل چیزی نیست جز نفس. پس نفس حافظ التیامه، التیام مقدمه امتزاجه، امتزاج مقدمه حصول مزاجه، بنابراین نفس مقدمه مزاجه، نفس عامل پیدایش مزاجه، عامل ابقاء مزاجه، عامل حفظ مزاجه. چیزی که عامل حفظ مزاجه خود مزاج نیست، عامل حفظ با خودش فرق میکنه، محفوظ با حافظ فرق میکنه. مزاج محفوظه، نفس حافظه، حافظ و محفوظ نمیتونن یکی باشن، حافظ و محفوظ دوتا. با این بیان کردم تعبیر مرحوم سبزواری هم روشن میشه، بعد که مراجعه کردید تعبیر مرحوم سبزواری روشن میشه. و کیفه یکون و نفس و مزاجن استفاده. بله؟ نه اشکال نشده، توضیح داده مرحوم سبزواری، توضیح داده مطلب ایشون که عبارت ایشون با این بیان کردن روشن میشه، چون گاهی از اوقات توضیحات مرحوم سبزواری خودش احتیاج به توضیح مستقل داره. و کیفه یکون نفس و مزاجن، این استفهام استفهام انکاری است، چگونه نفس مزاج باشد در حالی که یحفظ و به حل مزاج، به وسیله این نفس مزاج حس میشن. مزاج در متضادات، منظور از متضاداتون عناصر بسیطه که با هم سازگار نیستن، به خاطر اینکه کیفیتشون با هم سازگار نیست. چون کیفیتشون با هم سازگار نیست، خودشون با هم سازگار نیست. متضاداتی که متدایی الانشکاکن، همشون درخواست انشکاک و جدایی دارن. مزاج در این متضادات احتیاج به حافظ داره، حافظ نفسه. وحیه التی تجبر حال الالتیام، همین نفس است که این متضادات رو مجبور میکنه که التیام رو که داشتن قبول کنن و حفظ کنن. پس نفس عامل حفظ التیامه، التیام حافظ امتزاجه، امتزاج حافظ مزاجه، پس نفس حافظ مزاجه. نفس من حافظ مزاج محفوظه، حافظ و محفوظ دوتا نه یکی، پس نفس و مزاج دوتا نه یکی. اینم دلیل سوم. دلیل سوم برای اینکه نفس مزاج نیست اینه که هیچ وقت چیزی مزاحم خودش نمیشه. این قاعده کلیه، قاعده کلی، هیچ وقت چیزی مزاحم خودش نمیشه، در حالی که مزاج مزاحم نفس میشه. مزاج انسانی، مثلا مزاج بدن، به خاطر ترکیب مثلا از اجزای ثقیله مثل آب و خاک، مقتضی استراحته، مقتضی خوابیدنه، دلش میخواد دراز بکشه. بدن اصلا دلش میخواد یه جا ولو بشه. همیشه مزاج انسان رو به سمت استراحت میخونه. نفس اگر میخواد بلند شه بره، مزاج باش مزاحمت میکنه. نفس اراده رفتن میکنه، مزاج مزاحمش میشه، به خصوص در حال خستگی، به خصوص در حال خستگی اصلا نفس رو میکشه، به طوری که باید مانع میشه. خب پس اینطور شد. سغرایی این که مزاج مزاحم نفس میشود علل خصوص در وقت خستگی. کبرا، هیچ موجودی مزاحم خودش نمیشه. نتیجه، پس نفس خود مزاج نیست، مزاج نفس نیست، مزاج مزاحم نفس میشه و هیچی مزاحم خودش نمیشه، پس نفس مزاج نیست. اینم دلیل دوم. دلیل دوم برای این که نفس مزاج نیست. دلیل سوم برای این که نفس مزاج نیست. البته اینم من از خارج عرض کنم، مزاج گاهی مزاحم اصل فعل نفس میشه، گاهی مزاحم جهت فعل نفس میشه. گاهی از اوقات نفس میخواد بره یه جایی، مزاج نمیذاره، مانع میشه و ایجاد خستگی میکنه. گاهی نه، نفس میخواد به سمتی بره، مزاج به سمتی دیگری او رو سوق میده. انسانی که رعشه داره، انسانی که رعشه داره از نظر مزاج مبتلا به یه مشکلیه. نفسش مثلا میخواد دست رو به سمت جلو ببره، میبینید که این رعشه این دست رو که به سمت جلو میره به سمت عقب میکشه. هی نفس اراده میکنه به سمت جلو، مزاج به سمت عقب، از جلو عقب رفتن دست رعشه پیدا میشه، که این رعشه اون مقاومت تقاومیست که بین نفس و بین مزاج در جهت حرکت رخ میده. پیداست که مزاج داره مزاحمت میکنه در جهت حرکت با نفس. چیزی که مزاحمت با نفس میکنه خود نفس نیست، از مزاج نفس نیست. ثم انه یمانعها کثیرا عن التحریک، این مزاج مانع میشود کثیرا نفس را، عن التحریک، از اصل حرکت، او عن جهت التحریک، یا از اصل حرکت مانعش میشه یا از جهت حرکت مانعش میشه. این صغرا، کبرا اینه که هیچ چیزی مانع خودش از اصل تحریک یا جهت تحریک نمیشه. نتیجه میگیریم که پس مزاج خود نفس نیست. اینم دلیل سوم. اما دلیل چهارم، چقدر وقتی میرسی؟ دلیل چهارم اینه که وقتی ما چیزی رو حس میکنیم، حرارتی، برودتی، رطوبتی، یبوستی، یکی از این چهارتا رو حس میکنیم که مخالف با مزاج بدن این باشن. اگر مخالف بدن مزاج بدن نباشن حس نمیکنیم. مثلا فرض کنید بدن ما حرارت معتدلش 37 درجه است. اگر در یه آبی که 37 درجه است دست بذارید، شما حرارتش حس نمی کنید. بله، لامستون اون لامستون رطوبتش رو یا مقاومت آب در مقابل دست و اینا رو می فهمه، حس می کنه، اما حرارت حس نمیشه. در آبی که حرارتش مساوی با بدن شماست، حرارت برودتش حس نمیشه. حتما باید کیفیت مخالف باشه با کیفیت مزاج تا حس بشه. یه خود سردتر باشه، یه خود گرمتر باشه تا حس بشه، یا خیلی زیاد گرم و سرد باشه. وقتی دست رو گذاشتیم تو آب سرد، مزاج دست عوض میشه. تا حالا 37 درجه بود، حالا هماهنگ میشه با آبی که مثلا فرض کنید که مثلا 20 درجه است. 20 درجه حرارت داره، سردتر از دسته، دست مساوی میشه با این. خب حالا میخوام بپرسیم از شما چه چیزی داره حس میکنه الان؟ اولی که وارد کردید مزاج شروع کرد هم حس کردن هم فاسد شدن، رفت به سمت 20 درجه. بعد حالا چه چیزی داره حس میکنه؟ این مزاجی که الان هست داره حس میکنه خودش رو، یا مزاجی که باطل شد 37 درجه بود داره حس میکنه خودش رو؟ هیچ کدوم نمیتونه حس کنه. اون معدوم که قابل نیست، که چیزی نیست که بخواد حس کنه. این موجودم که خودشه، خودش خودش حس میکنه که نمیشه که. پس یه چیزی ماورای این دوتا باید حس بکند، این درجه حرارت فعلی آب رو و اون نفسه. پس این مقدمه روشن شد که ما نمیتونیم از بین این چهار کیفیت اون کیفیتی رو که همسان مزاجمونه درش بکنیم، حس بکنیم. حتما باید اختلافی داشته باشه. بعد از اینکه مزاج ما، بدن ما با این کیفیت تماس برقرار شد، بعد از اینکه تماس برقرار شد، احاله میشه، استحاله میشه. استحاله میشه مبدل میشه به همین آبی که مثلا حرارتش کذاست. حالا ما این حرارت کذا رو داریم حس میکنیم. چی داره حس میکنه؟ مزاج باطل شده یا مزاج موجود؟ مزاج باطل شده که معلومه که نمیتونه حس کنه. مزاج موجودم که خودش خودشه، خودش که نمیتونه خودش حس کنه. پس یه چیزی ماورا این دو تا حس میکنه با هم. و یتغیر ایزن این دلم سه الازد از میکنم بدن و یتغیر ایزن این دلم سه الازد. و این مزاج در وقتی که لمس کردید چیز مخالفی رو تغییر میکند الازد، یعنی از 37 درجه که داشته تغییر میکنه، میاد به 20 درجه تنزل میکنه مثلا در مثال ما. خب اون 37 درجه دیگه نمیتونه حس کنه. سل معدوم کیفن ینالو شیئن، اونی که معدوم شده چگونه به چیزی میرسد؟ اون 37، اون مزاجی که معدوم شده الان تغییر کرده که نمیتونه این رو درش بکنه. اینم که الان هست که خودش خودش نمیتونه درش بکنه. پس یه چیزی ما برای اینها باید درش بکنه. این دو تا